Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum ve rahmetullah. Khidmat-i rufaqa hafta ro tabrik arz mikonam. Hamtun mab'as-e peygamber akram ro ki dar pish-e ve tasliyat be munasabat shahadat Musab ibn Ja'far salavatullah alayh. To in fursat ve ba in mukhatab ke dar vaghe juz-e avvalin rehrovan farhangsazi jihadi dar huzeh-e amal iqtisadi budan ke ye tajribe-i bud baraye shayad avvalin bar dar tarikh-e kishvar و بعد یه الگویی شد و خواهد شد بعد از این در کنار سایر الگوهای رسمی توسعه. این اولین الگوی توسعه و پیشرفت بود که به عنوان یک جهاد دینی، یک جهاد مقدس قلمداد شد. قدرت، سرعت، دقت، همه با قصد قربت. این خلاصه فرهنگ جهادی است که نشون داد توی به خصوص دهه اول انقلاب که میشه چند برابر همه نهادها و سیستم‌های رسمی حاکمیتی در سراسر جهان در زمانی بسیار کوتاه‌تر با مشکلاتی بسیار بیشتر کارهای بسیار عظیم‌تر انجام داد. رکوردی که با فرهنگ جهادی زده شد در عرصه آبادسازی کشور و به خصوص نقاط محروم، حالا غیر از مسائل مربوط به جنگ و فداکاری‌هایی که اونجا شد و 3-4 هزار شهیدی که اونجا دادن، یه الگوی استثنایی و برجسته برای دنیای معاصر. به شرطی که خودمون فراموش نکنیمش و کم کم این فرهنگ از بین خود ما به حاشیه نره، به خارج نره. اولین نکته تو حوزه فرهنگ سازی که قرآن تصریح می‌فرماد اینه که اصلا مسئله قسط و عدالت رو با فلسفه دین یکی میدونه قرآن. قرآن میفهمد اصلا یک هدف اصلی که خداوند پیامبران رو فرستاد و دین لازم است مسئله قسطه. قسط یعنی چی؟ قسط یعنی هر کسی به سهمش از زندگی برسه. یعنی در رابطه خریدار و فروشنده، تولید کننده و مصرف کننده، تو حوزه دام و کشاورزی و صنعت و هر حوزه دیگری، هر دو طرف، طرفین به سهم خودشون برسن، هیچ کدوم قربانی و طرف دیگه نشن. این میشه قسط. قرآن میفرماد اصلا انبیا آمدند برای قسط. یکی از اهداف اصلیشون قسط. بایشون کتاب را انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران رو فرستادیم، با پیامبران دو چیز فرستادیم: یک، کتاب، معرفت، آگاهی; دو، ترازو، میزان. ما ترازو فرستادیم با انبیا. ترازو یعنی مفهوم ترازو، یعنی نهاد عدالت و ای که این شاهین ترازو در تمام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درست اینجوری وایسته، اینجوری وایسته. میگه ما با انبیا ترازو رو فرستیم، یعنی دین از ترازو جدا نمیشه. اگر دیدی یه جای دین یک طرف رفت، ترازو یک طرف، یعنی دین گفت من به قسط کار ندارم، قسط هم گفت من یک امر غیر دینی و برون دینی ام، هم قسط تحریف شده هم دین تحریف شده. اگر یه جای کتاب رفت به یک سمت، گفتن آقا معنویت تو دین رفت به یک سمت، یعنی تفکیک بین آگاهی و معرفت با ایمان و معنویت. اینم بفهم هر دوش قلابیه، چون خداوند در قرآن فرمود که ما دین رو فرستادیم، انبیا رو فرستادیم، در کنارشون دوتایه، کتاب، ترازو. کتاب و ترازو رو هم میشه قسط. یعنی وقت همه بشریت به سهمشون، از هم سهم مادی هم سهم معنویشون از زندگی برسن. علامه طباطبایی در ذیل این آیهی که عرض کردم، لیقوم الناس بالقسط، المیزان جلد 19 صفحه 196، ایشون میگن که این عبارت لیقوم الناس بالقسط غرض فرو فرستادن ترازوست. معناش اینه که خداوند ترازو را فرستاد تا مردم، لیقوم الناس بالقسط یعنی فرهنگ عمومی در جامعه، فرهنگ خود مردم این بشه که خودشون رو عادت بدن، همه عادت کنن به عدالت در معاملات. یعنی هر کسی هر جا تو هر موقعیتی هست سهم طرف مقابلش رعایت بکنه. خب خداوند ترازو فرستاد برای که مردم عادت کنند به قسط و خودشون قائم به قسط باشن، خودشون قسط رو اقامه کنند. اگر این شد، به این حکم قرآن عمل شد، که هیچ کس خسارت و ضرر نمیبینه، اختلال در وزن به وجود نمیاد. اختلال در وزن وقتی به وجود آمد، ترازوها درست کار نکرد توی جامعه، موازنه نیست. وقتی میزان نیست موازنه نیست، وقتی موازنه نیست یعنی هر کسی به سهمش نرسه. میگه اگر یک جام میزان قسط، یعنی که دو طرف تولید کننده مصرف کننده، خریدار فروشنده، هر کسی که داره کار یا کالا عرضه میکنه یا طرف مشتری کار یا کالاست، وزن در دو طرف رعایت بشه. چون قوام زندگی بشر و قوام تجمع و اجتماع به اینه که رعایت بشه این مسئله. یا تعبیر دیگه که میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اولا فرمانه، کونو یعنی باید باشید، یعنی واجبه. بعد میفرماد که نمیگه عدالت رو اجرا کنید یک بار دوبار، میگه قوام به قسط باشید. قوام این جمع قوام، قوام قوام یعنی مبالغه در قیام به قسط. نه اینکه یه بار دوبار رعایت بکنید، ملکه شما باید. قرآن میفرماد جامعه دینی جامعه ایست که برای همه ملکه شده باشه قیام به قسط. یعنی هر کس تو هر عرصه‌ای داره کار میکنه، کارمنده یا کارگره یا کارفرما یا هر چی که هر کی هست، عادتشون شده باشه رعایت وزنها و سهم همه. خب این قوام صیغه مبالغه، یعنی خلق و خوی یک جامعه این شده باشه. تو روابط مدیریتی، صنعتی، تجاری و بازرگانی و کار و تولید. یا این تعبیر که اوفو الکیل و المیزان بالقسط، پیمانه و ترازو رو با عدالت ایفا کنید. وفا کردن به قسط او در کجا؟ در معرکه پیمانه ها و ترازوها. میگه اون جایی که عرصه پیمانه ها و ترازوهاست اونجا اوفو، اونجا وفا کنید بالقسط. جای قسط اونجاست، اونجا معلوم میشه جامعه دینی و غیر دینی. یا این تعبیر که عقیم الوزن بالقسط، و از این تعابیر زیاد فقها، عبارت فقها را من اینجا آورده بودم، مطال دیگه نمیخونم چون وقت نیست، ولی یک دو تا روایت در این زمینه عرض بکنم. ببینید روایت نقل شده که فرمودن در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 258 فرمودن که التاجر و فاجر. اصلا نظام اقتصاد و تجارت بر اساس فجور یعنی ضد تقوا داره اداره میشه در دنیای بشر. والفاجر فی النار، و اونایی که اهل فجورند اهل آتشند، یعنی اهل نجات نیستن، سقوط میکنن. حالا اینجا ممکنه کسی بگه خب پس دیگه ما که مجبوریم تجارت بکنیم، تاجر هم که فاجره، فاجر هم که جهنمیه. بلا فاصله میفرمان الا من اخذ الحق و اعطى الحق. فرمودن فقط اون سیستم اقتصادی و تجاری و بازرگانی اسلامی و توحیدی است که محور دهش، دادن و گرفتن حق باشه. بعد تو روایت دیگه میفرماد از جمله مصداق حق اینه که اگر شما به یک کسی تعهد کردی من این کارو برات انجام میدم، یا آمدی یک جایی استخدام شدی برای یه مأموریت خاصی، ولی او کار رو فرمودن درست انجام ندی، یا اون محصول رو اون طوری که قول دادی تحویل طرف ندی، فرمودن این مصداق فجوره. حالا شما ببین تو جامعه ما، همین ما مردم مذهبیه، حرمش میره، آش نظری هم میده، حج هم میره هر سال. خب اینا رو مذهبی به مذهب مربوط میدونه، ولی تو کارگاهش، تو کارخونهش، یا توی جای هر کس، یا یک جایی مسئولیتی رو به عهده گرفته، یک ساختمون رو قرارداد بسته، من این پل و این ساختمون کار رو میسازم، اونجا بنا رو برای بذاری که هر چی میتونی از کار بدزده، فکر میکنه این ربطی به مذهب نداره. یا داره تجارت میکنه، تمام هم مقامش یکی چجوری کلاه طرف بیشتر برداره، سود بیشتر ببره و به او ضربه بیشتر بزنه، فکر میکنه این عمل ربطی به مذهب نداره. فکر میکنه اگر یک کالایی رو باید تحویل مشتری بده، یک جنسی رو تحویل بده، اگر بد، اگه میوه تولید قرار بکنه میوه بد تحویل داد، محصول بد، یا تو دام همینطور تو کشاورزی، و تو عرصه‌های دیگه. این ارتباط با امام فرمودن تمام معاملاتی که داره انجام میشه، تمام معاملاتی که داره انجام میشه تو عرصه بشری مبناش بر فجور، یعنی ستم، بی تقوایی، حق کشی. و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. بعد پرسیدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بازار دینی، اقتصاد اسلامی چطور اقتصادیه؟ فرمودن اقتصاد اسلامی، حالا این که این تعبیر بنده است، مفاد چندین روایت، اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد عقلانیت و علم به علاوه اخلاق و حقوق، نه منهای اخلاق و حقوق و نه منهای عقلانیت و تدبیر. این میشه اقتصاد اسلامی، یه اقتصاد دو بعدیه. فرمودن یا معشر تجار، ای همه کسایی که دارید در حال معاملاتید و بازار اقتصاد رو تو جامعه گرم نگه داشتید، جانب الکذب و تجاوف عن الظلم، اگر میخواید مسلمان زندگی کنید و مسلمان بمیرید، اقتصاد اسلامی اینه، جانب الکذب. فرمودن اقتصاد اسلامی اقتصادیه که دروغ درش گفته و شنیده نمیشه. اگر کسی کالاش معیوبه، فرمودن باید بگه کالای این کالایی که دارم به تو میفروشم این عیبا رو داره. فرمودن اگر کسی جنسی رو داره به کسی میده، کاری رو داره تحویل میده و عیبهاش رو به طرف نگه، این مال حرام داره میخوره، این معامله بر اساس دروغه. یه کاری رو بهش سپردن انجام بده، بر اساس او داره حقوق میگیره، او کار رو درست انجام نده، فرمودن اون مال حرامه که داره مصرف میکنه، اون اقتصاد حرام. فهمید سه چهار تا حرف، سه چهار تا گفتن اقتصاد اسلامی، سه چهار تا خصوصیت چه میگم ببینید خودتون محک بزنید. یک، جانب الکذب. تو بازار مسلمون با اقتصاد اسلامی کسی به کسی دروغ نمیگه. اگر دروغ به هم میگید اسلامی نیستید. دو، تجاوف عن الظلم. تو بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی، هیچ کس نمیخواد کلاه کسی دیگه رو برداره و به قیمت نابود کردن او و صدمه زدن او، به خاک سیاه نشوندن او، خودش و خانواده و زندگی خودش رو ببره جلو، اینه پاشو بذاره تو دهن یک کسی تا بره بالا، نه حالا کاش که رو شانه، رو تو دهنش بذاره بره بالا. سه، انصف المظلومین. بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی، تولید و کار اسلامی، فهمیدن نهادیست که به نفع مظلوم انصاف نشون بدی. اصلا تو روایت داره پیامبر فرمودن تو بازار اسلامی کسی که داره چیزی میخره سعی کنه پولی که میده بیشتر باشه از جنسی که میگیره، و کسی که داره چیزی میفروشه سعی کنه جنسی که میفروشه بیشتر باشه از پولی که میگیره. ما داشتیم تو این بازاری های متدین، ما خودم دیده بودم، شاید الانم باشن، که این وقتی که ترازو جنس رو میکشی معلوم شد که کاملا برابره، بعد یه چیزی اضافه آخرش میذاشتش، میگفت مستحب. به پیامبر فرمودن بیشتر از پولی که میگیری بده، این برکت میاره. فرمودن بازار اسلامی بازاریه که طرف مظلوم رو بگیری نه طرف ظالم رو، و علیه خودت انصاف بدی. اگه او بهت گفت آقا شما به من صدمه زدی، این کار او کاری نبود که کردی، این جنس اینجوری قرار نبود به من تحویل بدی، فهمودن بازار اسلامی رو که به طرف بگید بله. اصلا یک روایت دیگه فهمودن در بازار اسلامی احتیاج به شاهد نیست، چون هر کسی خودش شاهد علیه خودشه، خودش شهادت میده علیه خودش، میگه لازم شاهد بیاری، من اشت قبول دارم، حرفت درسته. علامت دیگر بازار اسلامی، فهمودن در بازار اسلامی کسی قسم نمیخوره. با اقتصاد اسلامی هیچ کس قسم نمیخوره. من دیدم الان توی مواردی، همین چند سال پیش خودم لازم داشتم پولی از دو سه جا باید وام میگرفتم اینا برای خونه و اینا، بعد از یک کسی بنده خدای قرض میخواستم بگیرم با واسطه، رسما یه آدم ظاهرا متدین رسما میگفتش که چند درصد اینقدر میدی، چند درصد فلان، خیلی عادی. فرمودن لا تقرب الربا. معیار دیگه در بازار اقتصاد اسلامی فرمودن اوفو الکیل و المیزان. ترازوهاشون درست کار میکنه، ترازوهاشون درست کار میکنه، پیمانه ها رو پر میکنن. اوفو الکیل، فرمودن بازار اسلامی رو میخوای بشناسی، اقتصاد اسلامی پیمانه رو پر میکنه، از سرش یک کمی خالی نمیگذارن تا لب. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، معیار بازار اقتصاد اسلامی. فرمودن هیچ کس تو سر مال کسی دیگه نمیزنه، کار کسی دیگه رو بی ارزشتر از اون چی که هست قلمداد نمیکنه. مثلا نمیگه، خودش میفهمه این طرف کارش درست انجام داده، خب شروع میکنه عیبگیری الکی بی خودی همطوری گیر دادن، خب اینجا هم که اینجوری کردی، اونجا هم که اینجوری کردی فلان، یعنی میخواد بهش بگه که تو لیاقت این پولی که قراره بهت بدم نداری، من دارم منت بهت میذارم یا اگه بشه ندم بهت. خب این در قرآن حرامه، شو اعلام شده، پیامبر فرمودن خداوند تحریم کرده ای رو که اگر کسی کالایی آورده شما قیمت کم روش میگذاری، این حرامه. کسی یک کاری رو انجام داده ارزش کارش رو میاری پایین. لا تبخس الناس اشیاءهم، فرمودن این هم مشخصه دیگرشه. و مورد آخرم لا تعثوا فی الارض مفسدین، که یک عبارت عامتریه. فرمودن هر نوع فسادی که تو جامعه تو عرصه اقتصاد پیگیری بشه یه لکه سیاهی است رو اون اقتصاد و بازار و رو اون مدیریت که نشون میده اون بخشش اسلامی نیست و عدول از موازه. صدها حدیث روایته که من شاید 30-40 تمران آوردم متعاد نمونش عرض بکنم، هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که مبعثه، اول از ایشون شروع بکنم. راجب پیامبر در سیره پیامبر آمده که ایشون در مسائل مربوط به خودشون در حوزه مصرف پایین ترین مصرف کننده جامعه بودن. در روایات اینی که میاما فرمودن هیچ کس در امت اسلامی کمتر از پیغمبر مصرف نمی کرد. فرمود نان گندم نمی خورد و از نان جو هرگز سیر نخورد، فقط نان جو میخورد، نان درجه دو، و هرگز سیر نخورد. پیامبر میدونین یک بار سیر نخوابیده، عمدن هم بوده، چه وقتی که بوده چه وقتی که، هرگز سیر نخوابیده. کان اخمسهم من الدنیا بطنن، خالی ترین شکم رو در امت، کوچکترین شکم رو پیغمبر داشت. این قابل توجه شکم های ما و شما ها و اینا. چون یک روایتی هم دیدم یه وقت حضرت امیر آمدن بیرون از مسجد، یه عده پشت سرشون بودن، حضرت فرمودن گفتن چیکار دارین شما؟ گفتن ما آقا از شیعیانیم. فرمودن به شکماتون نمیخوره. فرمودن این شکما شکمای شیعه نیست. خیلی چیز عجیبه. فرمودن شیعه خمس البطون، شیعه شکمش به پشتش چسبیده، اینجوری نیست که. شیعه کم میخوره زیاد کار میکنه، شما خیلی خوش میگذره بهتون. شیعه کسیه که مدام دغدغه خدا و درد خلق داره. این خیلی من تعجب خندم گرفت اینا، گفت خدا هم که ما اون موقع اونجا نبودیم، ولی این خطاب به همه ماهای دیگه خیلی قشنگ گفتن شما شکمت به شیعه نمیخوره. راجع به پیامبر داره کان اخمسهم من الدنیا بطنن، خالی ترین شکم رو داشت، شکمش به پشتش چسبیده بود پیامبر. و کان فراش و رسول الله عباه، فرشش عباش بود، تشریفاتی نداشت. قد حقرت دنیا و سقرها، دنیا رو تحقیر کرد، در تمام زندگیش دنیا رو تحقیر کرد. خب یه آدم از یک طرف به لحاظ مصرف زیر صفر، اما به لحاظ کار و تولید لیست له راحه. اصحاب میگن پیامبر حتی یک لحظه ما ندیدیم استراحت بکنه و آرام بشه. اولا شبا که درست نمیخوابید، میدونین تو روایت داره پیامبر شب تا سحر فقط پراکنده گای چرت میزد. این نماز شبشونو تکه تکه میخوندن، اینجوری که چسبیده به هم نمیخوندن. این رکعاتشو مثلا چند دقیقه نیم ساعت چقدر چرت میزدن، دوباره بلند میشدن میخوندن دوباره اینجوری، و بعد میفهمودن اون لحظه‌ای که چشمای من بسته است قلب من بیداره، من هیچ وقت به معنی واقعی کلمه نمیخوابم. این شبش بود که شب که زمان آرامشه، و روزش لیست له راه، هیچ وقت آرامش نداشت پیامبر، آروم نمی‌نشست، مدام کار مادی و معنوی در خدمت به خلق و برای خدا. این همون فرهنگ جهادیه، مصرف پایین، کار و تلاش در حد اعلا. و بعد این جمله پیامبری خیلی عجیبه، این مربوط به همین جهاد کشاورزی میشه، مربوط به تولید و کار و اینا میشه. پیامبر فرمودن من یک شاخص بهتون میدم بفهمید یک ملت مؤمن چه ملتیه و یک ملت ملعون چه ملتیه. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. هر ملتی که هیچی اصلا نمیخواد داشته باشه، آب داره و خاک ولی فقیر میشه و گرسنه میشه، این ملعونه. هر ملتی که اصلا نفت و طلا و منابع و اینا هم هیچی نداره، آب و خاک، و این ملت عقب افتاده و عقب مونده باشه، محتاج باشه، وابسته باشه، گرسنه بمونن مردمش، فرمودن این ملت و اون جامعه ملعونه و منفور، خدا از خداوند رو از رحمت خودش دور کرده و خواهد کرد. اون ملت ملت مذهبی نیست. ببینید تعریف مذهبی در لسان پیامبر چیه؟ ما میگیم اگر یک ملتی تنبل بود، اهل کار نبود، اهل تولید نبود، الگوی مصرف فاسد بود، مصرف ده برابر تولید بود، تولیدش درست نبود، هر کی به هر کسی جنسی میده بهش غالب میکنه، یعنی به هوای یه چیزی دیگه میفروشه، یه چیزی میگه یه چیزی دیگه تحویل میده، قراره یه جنسی بده یه چیزی دیگه تحویل میده، قراره یه کاری رو انجام بده یه کار دیگه رو انجام میده. پیامبر فرمود این ملت ملعونه. کجا مذهبیه این ملت؟ این ملت یک ملت کاملا غیر مذهبیه. حتی اگر هر روز روزه و زیارت و نماز جماعت و اینا، اصلا هر روز روزه بگیریم، شبا هم تا صبح نماز بخونیم، فهمید این ملت غیر مذهبیه. بعض موسی بن جعفر صلوات الله علیه که شهادت ایشونه، یک دو تا عبارت هم ازشون عرض بکنم. یکی فرمودن موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمودن واقعیت فردی و اجتماعیتون رو همان گونه که هست درست بشناسید، این گام اول و گام اصلی برای هر نوع اصلاح و اصلاح مادی و معنویه. موسی بن جعفر فرمودن لو کان فی یدک جوزه و قال الناس فی یدک لؤلؤه، اگه تو دستت گردوست همه جمعشن بگن مرواریده، هیچ فایده‌ای به حالت نداره، هیچ واقعیت عوض نمیکنه. ما کان ینفعک و انت تعلم انها جوزه، تو که خودت میدونی که، و به عکس اگه تو مشتت مرواریده همه دنیا بگن گردوست، بازم صدمه‌ای به تو نمیزنه. واقعیت رو ببین چیست و به واقع بر اساس واقعیت خودت رو تحلیل کن و برو جلو. این تعبیر ایشون تو ابعاد مختلف قابل بحثه. به نظر من این روایت حداقل تو 4-5 حوزه مبنای نظریه پردازی میتونه باشه، تو حوزه روانشناسی، تو حوزه تعلیم تربیت، تو حوزه جامعه شناسی، در حوزه مدیریت و اقتصاد، این مبنای خیلی کاراست. ما تا اینا رو فقط رو منبر ها میگیم و سخنرانی ها و شب شعر و اینا، دانشگاه و حوزه ما کارهای واجب تر دارن، کارهای خیلی واجب تر، چون باید زود مدرک بگیرن، همه باید زود حجت الاسلام و آیت الله بشن، اونا هم زود یه کاری بکنن، خیلی زود بهشون بگن دکتر و مهندس و اینا، کارهای واجب دارن، به این کارا نمیرسن. این تعبیر خودش از جهات مختلف قابل بحث. من فقط یک نمونهش عرض بکنم که جامعه ای که کمترین استفاده ای که از روایت موسی بن جعفر میشه صلوات الله علیه، جامعه ای که خودش رو نمیشناسه درست، از داشته ها و نداشته های خودش به لحاظ مادی و به لحاظ معنوی بی خبره، این نمیتونه مشکلات حل کنه. اعتراف به اشکالات. ببینید در برابر مشکلات و اشکالات دست کم دو جور میشه برخورد کرد، دو تا تئوری، دو تا نظریه. یکی نظریه میگن نظریه دکتر نبینه، یکی هم نظریه تئوری صحنه رو ببین. البته یه اسم الان خودم گذاشتم، چون دیدم از این اسما میذارن طرف یک چیزی همجوری میبافه، بعدم میگه این نظریه فلانه. حالا چون همه همدیگر تو حوزه‌های علوم انسانی همجوری سر کار می‌ذارن، و دو تا نظریه داریم، یکی این که مشکلات ببینی، به جای این که مشکلات رو رفو کنی آگاهی خودت رو کتمان کنی و رفو کنی، همین تعبیری که امام می‌فرمان که نوع متداول رایجش یه که طرف رفت پیش دکتر صدمه خورده بود، عکسش گرفت، رادیولوژی عکسش نگاه کرد و گفت تو این دندات شکسته، الان برید دکتر میفهمه که ابن داره، خودم برات فتوشاپ میکنم. قرار شد فتوشاپ کنه که دکتر نفهمه. این نظریه دکتر نفهمه یک نوع برخورد با مشکلات اجتماعی جوریه، همه چی رو فتوشاپ کن، خب یه مشکلاتی داری تو حوزه تولید، تو حوزه توزیع، تو حوزه مصرف، بخشش مشکلات قانونگذاریه، بخشش مشکل نظارته، بخشی مشکل مدیریته، بخشی مشکل اطلاع رسانی غلطه، بخشش مشکل سلامت و عدم سلامت اداری است، فساد اداری است، بخشی مشکل بی‌عرضگیه. به جایی که اینا رو برای اصلاحش بکنی بگه آقا فتوشاپ کنیم دکتر نبینه. حالا اون تئوری دومش هم بگم، اینو گفتین تجربه شده، جاهای دیگه هم شده. هر شبت گفتش که طرف داشت تو ماشین نشسته، راننده بغلش هم یکی بود، یه مرتبه تو جاده دید که ماشین فرمونش بریده، درست نمیتونه کنترل، اما ترمز بگیره، دید ترمز هم نمیگیره. این بغلش صدا زد، بیدار کرد، گفت اکبر پاشو صحنه تصادف نگاه کن، اقلا صحنه رو ببینی، از دست ندی. اینم واکنش مدل دومه، واکنش عاجزانه و منفعلانه، که پاش صحنه رو ببین، اقلا ببین چیکار می‌کنه، حیف این صحنه. پس ما با مشکلات اجتماعی و مدیریتی، با روش دکتر نبینه، روش فتوشاپ، یا با روش اکبر پاشو صحنه رو ببین، با این دو روش با ضعف‌های خودمون وقتی مواجه بشیم چوبش می‌خوریم. چون ما کلاه خودمون رو که نباید برداریم. وقتی می‌بینی آقا چه مشکلاتی، چرا تولید کننده از صحنه تولید فرار میکنه؟ چرا؟ این سوال کی باید جواب بده؟ چرا او کسی که میخواد تولید بکنه تو عرصه صنعت و دامداری و کشاورزی با هزار مشکل مواجه بشه، او کسی که میخواد دزدی کنه و دلالی کنه و وارد جنس وارد کنه، او از همه راحت تره؟ چرا؟ اینا رو، این سوالا رو به جای که جواب بدیم، بعضیا فتوشاپ میکنن، بعضی هم عاجزن، آدمای خوبی هم میگن درسته، اینا همه درسته، ولی چیکار کنیم؟ اقلا پاشو صحنه رو ببین، اقلا صحنه رو پاشو ببین. خب اینا که مدیریت اسلامی نیست، اینا نه اوه نه ای اسلامیه. مدیریت اسلامیه که موسی بن جعفر فرمودن تو دستت گردوس، همه هم بهت بگن مرواریده، مشکل تو حل نمیشه. تو دستت مرواریده، همه بهت بگن گردوس، صدمه به تو نمیخوره. موسی بن جعفر فرمودن العقل مع العلم. مدیریت اسلامی یعنی عقل در کنار علم. ای به لحاظ کارآمدی و از اون طرف هم روح جهادی و تعهد. ای که بعضی میگن آقا مدیریت، یک زمانی میگفتن تخصص مهمه نه تعهد. خب آدم متخصص غیر متعهد میدونی چی کار میکنه؟ متخصص در دزدیه. بله ما متخصص خیلی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، واقعا متخصصن، وقتی دین نداره تو موقعیتی که قرار میگیره، چون روح جهادی که نداره طرف، به جایی که از تخصصش در خدمت خلق استفاده کنه، در خیانت به خلق و بر منافع خودش استفاده میکنه. تخصص هست وقتی دین نیست جیریه. و از اون طرف کسی فکر کنه اگر تعهد میشه، یک کسی تعهد داشته باشه ولی تخصص نداشته باشه، ولی یک کاری رو هم قبول بکنه، این هم اشتباه است. همچی محاله، محاله همچیزی، محاله کسی تخصص نداشته یک مسئولیتی رو قبول کنه و بعد بگه من متعهدم. به چی متعهدی؟ کسی که بدون تسلط به یک کاری اون مسئولیت رو قبول میکنه، اون متعهد نیست، اون خائنه. اینم باز در روایات ماست. اصلا محال غیر متخصص متعهد یه جایی مسئولیت قبول کنه. اگر مسئولیت قبول کرد متعهد نیست. مگه اضطرار؟ اون بحث دیگه ایه که اون موقت، نه دیگه بعد از 30-40 سال از نظام. و اگر متخصص غیر متعهد آمد سر کار، مطمئن باشید از اون تخصص در خدمت او جامعه و خلق استفاده نمیکنه، مگر تا جایی که به نفع خودشه. اون لحظه‌ای که منافع خودش با منافع خلق تضاهم پیدا کنه، متخصص غیر متعهد معلومه کدومش ترجیح میده. خب داریم میبینیم دیگه، دزدیایی که دیگه ماشاءالله الان همین دادگاه یاروها رو ببینین، دو سه تا دادگاه هست، اصلا آدم مخونه طرف، هدیه‌ای که به هم میدن، مثلا 500 میلیون هدیه دادن به آقای چی، 100 میلیون، اصلا واحد پولشون 100 میلیونه، اینجوری هدیه میدن. این همون تخصص بدون تعهده. همه اینا متخصصن، همشون مهندس و دکتر و متخصصن، وقتی دین نیست اینجوری میشه. از اون طرف کسی دین داشته باشه تخصص نداشته باشه، تو اگه دین داری غلط میکنی، یک مسئولیت قبول میکنی که بلد نیست. این چه جور دینیه؟ مثل کسی که بگه آقا بنده رانندگی بلد نیستم ولی تعهد دارم میشینم پشت ماشین، یا عالم آدمم تو اتوبوس، این تعهد داره. تو یا دیوانه باید ببینید دیوانه خانه، یا دروغگوی، یا معنی تعهد نمیفهم. این چیز تعهدی تو که بلد نیستی نشستی پشت ماشین، جون این همه آدم در خطره، این چیز تعهدیه؟ اینا باید درست معنی. فرهنگ جهادی فرهنگ تعهد به علاوه تخصص بود. تعهد متخصصانه و تخصص متعهدانه این یک ملت رو نجات میده، پیشرفت مادی هم میاره. موسی بن جعفر فرمودن ان خالت الناس فان استطعت الا تخالط احدا منهم الا من كانت يدك عليه اوليا ففعل. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن اگر میتونید در روابط اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی در با کل دنیا شما دست بالا رو داشته باشید، ید اولیا، شما دست بالا رو داشته باشید، این کارو بکنید. یعنی یک جامعه مذهبی و دینی، یک جامعه اسلامی، یک جامعه شیعی، جامعه‌ای که تو همه عرصه‌ها دست بالا رو داشته باشه، قوی تر باشه. هم دست بالا یعنی هم قوی تر، هم یعنی دست دهش و بخشش. چون میدونه آدم وقتی به کسی داره پول میده، او که داره میگیره دستش پایین میگیره، او دست پایینه، او که میذاره دستش دست بالاست. به هر دو معنا فرمودن دست بالا داشته باشه. من برای که روشن بشه اینا حرفای به اصطلاح ساختگی و مونتاژ دوره جدید و اینا نیست، عرض میکنم حتی در همون فقه سنتی ما، ما قواعد فقهی، قواعد فقهی مهم میداریم که اگر اینا درست دیده بشه و از منظر فقه حکومتی بهش نگریسته بشه و به بسیاری از آیات و روایات از این منظر نگریسته بشه، او خواهیم دید که فرهنگ کار، اصالت کار، نه اصالت مفخوری، نه اصالت مصرفگرایی و واردات، نه اصالت دلالی، بلکه اصالت کار، اصالت تولید و همینطور کار درست تحویل دادن. اصلا یکی از معیارهایی که تو روایات متعدد من دیدم آمده اینه، فرمودن یک جامعه رو میخواید ارزش گذاری دینی و اخلاقی بکنید، ببینید آیا کارخونه هاشون محصول درستی میدن بیرون یا نه، یا محصولاش بنجله. چون اونو که محصول بنجل رو اینا میده، اصلا هدفش کلاهبرداریه دیگه، منافع خود چه داره میبینه، حقوق طرف مقابل رو که نمیبینه که. خب این چه جور دینداریه؟ این معلومه بی‌دینه دیگه. اصلا لائیک همینه، لائیسیته همینه، سکولاریسم همینه معنی. سکولاریسم معنیش ضد مذهب نیست، سکولاریسم یعنی مذهبی بودن ربطی به اقتصاد و سیاست و علم و کار و اینا نداره، این معنیش. اخلاق یک طرفه، اقتصاد یک طرفه، شریعت یک طرفه، مدنیت یک طرفه، اینا ربطی به هم نداره. سکولاریسم یعنی وقتی می‌بینید که ما خودمون کاملا یه پا سکولاریستیم، چون عملا اینا رو تفکیک کردیم. ای که لحظه خاصی، روز خاصی، ماه خاصی مذهبی میشی و بعد تو کارخانه و مزرعه و دانشگاه و دادگاه و ادارات دولتی و حکومتی و اینا، اونجا دیگه با مذهب کار نداری. که آقا مذهب چی گفته؟ گفته من با ارباب رجوع با مردم چطور برخورد کنم؟ گفته من با تولید کننده چطور برخورد کنم؟ مذهب اینا رو گفته یا نگفته؟ با فقرا چطور برخورد کنیم؟ با اغنیایی که قصد خدمت دارن و از راه مشروع به دست آوردن چجور برخورد کنیم؟ با دزدا چجور برخورد کنیم؟ مذهب در این موارد اگر سکوت کرده، پس چرا میگید اسلام دین کامله؟ چرا میگی الیوم اکملت لکم دینکم؟ کدوم اکملت لکم دینکم؟ اگه این دین کامله، راجب اینا حرف زده. اگر راجب اینا حرف نزده، پس دین کامل نیست. اگر میگی راجب اینا حرف زده اما من به حرفای دین کاری ندارم، خب پس تو لائیکی، تو سکولاریستی، نهادهای مدیریتی ما سکولاریست میشن، چون میگن اینا ربطی به مذهب نداره. در حالی که تو کتابای تفسیر و قرآن و تفاسیر و در روایات ما یک دنیا حرف در رابطه زده شده. و تو فقه ما هم حتی با اینکه فقه حکومتی ما متاسفانه ضعیفه، چون شیعه هزار، بیش از هزار سال همیشه اپوزیسیون بوده و سرکوب شده، یه فقه حکومتی آماده شسترفته‌ای نداشته، چون همیشه یا تو زندان بوده یا تو تبعید بوده یا تو مبارزه بوده. ولی همون مقداری که شد، حالا این مسئولیت به خصوص الان متوجه حوزه‌های ما، چون الان برای اولین بار در تاریخی که علماء شیعه، روحانیت شیعه دستش به معنی واقعی کلمه باز شده. و لذا من این عرض میکنم امروز حوزه‌های ما، روحانیت ما، حوزه قم و مشهد و نجف و اینا مسئولیتشون هزار برابر حوزه‌های شیعه در طول تاریخ، هزار برابر، برای که اونا دستشون بسته بود و اینا دستشون بازه. دانشگاه ما هم همینطور، تو رشته‌های مدیریت و اقتصاد و هر رشته‌ای که به توسعه و پیشرفت مربوطه، که مرز پیشرفت اسلامی و پیشرفت غیر اسلامی و عقب موندگی و فقر و فلاکت، این سه تا مرزش باید روشن بشه که اصلا با همین قواعد فقه سنتی خود ما معلوم میشه که رابطه تولید کننده و مصرف کننده چه رابطه‌ای باید باشه. کار یعنی کار کیفی و درست سالم. خب کار هر نوع کاری که مطلوب نیست که، تو رو باید میفهمد. اولا کار بدون معرفت و آگاهی ضد کاره. فرمودن هر تلاشی که بدون مطالعات علمی صورت بگیره ممکنه پشت به هدف باشه، و فرمودن هر چه سرعت رو بیشتر کنی، سرعت و سیر لا تزید، چیز اضافه نمیکنه الا بعدن، هر چه تندتر میدوی دورتر داری میشی. صرف دویدن هم هدف نیست، دویدن و فعالیت مسبوق به مطالعه و آگاهی و محاسبه و برنامه‌ریزی فرمودن باید باشه. تقدیر موسی بن جعفر تعبیرشون فرمودن تقدیر المعیشه نصف الله جعل حدیث نکنم بله التدبیر نصف العیش، اصلا نصف زندگی و تمدن سازی، نیمه اول و اصلی پیشرفت تدبیره. تدبیر یعنی چی؟ دوبر یعنی عقب. تدبیر یعنی هر تصمیمی که میگیری عقبش رو ببینی و بدونی، بفهمی الان که این تصمیم رو گرفتی، این قانون رو گذراندی، این حکم رو صادر کردی، این مصوبه، این لایحه، این چیز رو امضا کردی، عواقبش چیه، چه تأثیری میذاره تو فرهنگ و اخلاق و اقتصاد و تو اجاره خونه ها، تو کشاورزی، یه چیزی همونجوری نگی و رد شی و امضا کنی و دستور بدیم و بریم جلو، که بعد یه مرتبه ببینی 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه این چه آثاری داره تو کشاورزی، تو دامداری. یه مرتبه با یک تصمیم 2 سال بعد دامداری میخوره زمین و خودش هم توجه نداره که شما واردات و صادرات رو اینجا او تصمیمو گرفتی، خودت هم حواست نبود که این اتفاقی که داره میفته جزء عواقب او تصمیمه. اینه که موسی بن جعفر میفرمان تدبیر نصف معیشت، تدبیره، اون نصف دیگهش کار و تلاش و دوندگیست. یعنی تدبیر و برنامه‌ریزی چیز کمی نیست. بگی آقا من مثلا 10 دقیقه حالا فکر میکنیم برنامه‌ریزی، بقیه‌اش دیگه 1000 ساعت میدویم. نخیر، فرمودن نصف 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 نصف، باید مدام در حال مطالعه، تحقیق، تصمیم‌های علمی و آگاهانه و درست، و بعدم بلافاصله تلاش و کار. یک نمونه که اصلا باید بهش توجه بکنیم که اگه این فرهنگ ساخته بشه هم در مدیریت‌های ما، تو دانشگاه‌های ما، متخصصین ما و هم مردم، وقت واقعا یه انقلاب واقعی صورت می‌گیره. اون فرهنگ جهادی که تو یک اشل کوچکی تو منطقه یا تو مناطق محروم تو دهه اول به خصوص بین یک تیپای خاصی به وجود آمد، ای به جایی که مزمحل بشه وقت نهادینه به معنی واقعی میشه فرهنگ، نه ساختمون. ساختارش نهادینه میشه نه ساختمونش. و بعد به شما بگم به سرعت جهانی میشه، چون چیزی که آزمایش داره جهانی میشه دیگه. اصلا هر ایده بدونین هر چه که جهانی میشه علت چیه که تو مقوله خاص امتحان موفقی داده. جهانی شدن با بخشنامه نیست. هر کس تو هر حوزه‌ای بتونه قوی، دقیق و کارآمد عمل کنه، بقیه ملت‌های دنیا ببینن نیازشون رو جواب میده، او امر جهانی میشه. شما فکر می‌کنید چرا مثلا این میکروفون همه جا رفت؟ چرا عینک همه جا میده؟ چرا همینطوری بوده یا کسی دستوری داده به کسی؟ نه، برای که یک مشکل داره حل میکنه. هر کاری که کارآمدیش نشون بده، این جهانی میشه. می‌خواد از شرق باشه یا از غرب باشه. مدل‌سازی هم فقط رو کاغذ نیست. بیرون، اتفاق اصلی بیرون میفته. یک خطری که همه انقلاب‌ها رو تهدید میکنه و فرهنگ‌های انقلابی رو، درست در همون لحظه‌ای که نهادینه میشن اتفاق میفته، یا یعنی یک حرکت جهادی، یک نهضت تبدیل میشه به یک نهاد رسمی، مثل رودخانه‌ای که تبدیل بشه کم کم به یک مرداب. از یک طرف خوشحال کننده است، چون از حالت جنبشی بیرون آمده و تبدیل شده به یک نهاد رسمی، یعنی نهاد سازی کرده. این خب خوبه، به ذهن میاد که یک چیز متغیری و متحولی که در خطر افول رسمی بود نهادی نشد، ثبات پیدا کرد. دیگه ردیف بودجه داره، تشکیلات داره و یک کارمند رسمی میشیم مثل همه جا. این نقطه مثبت سوری مسئله است. پشت صحنش یه خطری وجود داره که باید او رو به موقع شناخت و مهارش کرد، و او حاکمیت فرهنگ بروکراتیک بر فرهنگ جهادی است. این تو نحوه مدیریت خودش نشون میده، در نوع کارآمدیش نشون میده، نوع ارتباط نیروهای تشکیلات با کشاورز و دامدار و صنعتگر و اینا خودش نشون میده. و یه مرتبه این خطر وجود داره در همه نهادهایی که با انقلاب ها به وجود میاد، که بعد از یک دهه، دو دهه، سه دهه ببینه که تشکیلات هست ولی نیست، تشکیلات هست ولی نیست، ظاهرن هست و واقعا نیست. این خطر همه رو تهدید میکنه. تبدیل نهضت به نهاد تو حوزه جامعه شناسی انقلاب ها یه بحث خیلی رسمی و جدیه و اینقدر نمونه های تاریخی داره، چون از یک طرف اگر نهاد نشه با همون نسل اول همه چی تمام میشه دیگه، گسترش و انتقال به نسل بعد پیدا نمیکنه، بالاخره ریشا سفید میشه، موها سفید میشه، همه پیرمرد میشونیم میریم پی کار، یعنی میریم پی کارمون همه اون با هم. اگر نهاد بشه، اما نهاد به مفهوم ساختمان و ردیف بودجه و رسمیت تشکیلاتی، ممکنه این توهم دست بده که خب یک ساختار پیدا کرد، موندنی شد، در حالی که ساختمان پیدا کرد نه ساختار. ساختمان پیدا میکنه، تشکیلات پیدا میکنه، تشکیلاتش چند برابر میشه، ولی او ساختار باطنی ممکنه پیش چشم ما ذوب بشه و مزمحل بشه. و دیگه هم او فرصت انقلاب و جنگ که یک فرصت استثنایی بود، وقتی نیست تو شرایط عادی خیلی سخته، تقریبا نزدیک به محاله که دوباره از صفر یک همچو جنبش های همینجوری به وجود بیاد. و اصلا ساختار رسمی نمیگذاره، چون نیازی نداره بهش. انقلاب و جنگ چون یک مرتبه ساختار کل حکومت به هم میریزه، نهادهای اجتماعی به هم میریزه، و بعد جنگ فشارهایی که میاره کم کم از حالت اعتبارات رسمی میری بیرون، میری به سمت نیازهای واقعی. وقتی رفتی به سمت نیازها و مشکلات واقعی، وقت تحولات واقعی اتفاق میفته. شما میدید زمان جنگ بچه هایی که تو خط بودن، درگیر بودن، هیچ کدوم درجه نداشتن، اصلا کسی درجه نداشت. این درجه های مال سپاه اینا بعد جنگ درست شد، تو جنگ درجه نبود. تو تمام دنیا درجه مال تو جنگه، اصلا کل درجه دادن ها و اینا برای که تو جنگ سلسله مراتب رسمی باشه، بشه درست مدیریت کرد. جنگ ما بدون درجه پیش رفت، بعد از که تمام شد درجه دادن. این تفاوت بین اعتبار و واقعیت. معلوم میشه تو صحنه عمل واقعا به درجه نیاز نیست، به درجات اعتباری نیاز نیست، به درجات واقعی نیازه، اونا کار انجام میده. وقتی نیاز واقعی، مشکل واقعی، باید به روش واقعی حلش کنی. انگیزه میاد، فداکاری میاد، خطای بزرگ شکسته میشه. کاری که خود جهاد کرد، خود همین جهاد خراسان تو قضیه ولفجر 8 مثلا، پل فاو، پل بهزاد، خب زدن اون پل با هیچ کدوم از استانداردهای جهانی نمیساخت، همونطور که اصلا عبور از اروند نمیساخت. زمان ولفجر 8 من قواس بودم، که خب من میدیدم عبور ما از اروند، البته ما به معنی که اوبر اروند رسیدم مجروح شدم، ولی عبور ما نیروی قواس از اروند که خط شکست، بعدن به خودم گفتم ما اینجوری رسیدیم، اینا چجوری پل زدن روی آوا زیر او آتش و او سنگینی و بمباران های شیمیایی نهایت قواص عبورش از آب. خب درسته شب اول برای خط شکستن احتمال شهادت خیلی بالا بود، ولی به مراتب بیکار آسان تره از اینکه بعدی که عملیات شروع شده بیای جلوی چشم دشمن پلو بزنی. طبق هیچ کدوم از آداب و رسوم رسمی نظامی دنیا او پل نباید زده میشد، ولی طبق ادب انقلاب، آداب انقلابی او پل زده شد. شما فکر میکنید اگر تو شرایط عادی به نهادهای رسمی یک همچین سفارشی داده بشه ردیف بودجهش هم 10 برابر بشه، فکر میکنید ارزه همچین کارهایی داره؟ هم خود شما الان همچی ارزه نداره، خود همونایی که او زمان با او انگیزه و تشکیلات و قرار کردن، بعد بهشون بگن آقا حالا به روش اداری، نه به روش جهادی، به روش رسمی ردیف بودجه و اینها این کار رو بکن، اگه تونستن بکنه، با ای که هم تجربه بیشتر شده، هم تخصص، هم ابزار. این یک تفاوتیه که مخصوص مال همه جا هستش، یعنی تو همه عرصه‌ها هست، از جمله تو عرصه اقتصاد. بنابراین اونی که کار اصلی کرد همین بود که اون روحیه، یک حال خاصی که نیروی جهادی با لودر زیر سنگین ترین آتش که تک تیرانداز ما جرأت نمیکنه سرش از خاکریز بیاره بالا، این خاکریز بزنه، او حال کجاست؟ او حال خیلی حال مهمیه. اونا تحول ایجاد، اونا تاریخ رو میسازه. زیر آتش کربلای 5، زیر آتش ولفجر 8، جای دریاچه نمک، چشم تو چشم دشمن وایستی، یک راننده بیفته، راننده بعدی بشینه، راننده سوم بشینه. اینا این چیزا که تو دنیا نظیرش نیست، اینا مسیر تاریخ رو عوض میکنه. و بعد با همه انگیزه را بیفته بره کردستان، سر نفر قبلی رو بریدن تو کردستان، رفته جاده بزنه آباد کنه، سرش رو بریدن نفر بعدی بره. خیلی کار عظیمیه و خیلی کار مهمیه. اگر بتونه ایره که همون فرهنگ جهادی، فرهنگ کار، فرهنگ کارهای بزرگ ایره بشه حفظ کرد و به نسل بعد منتقل کرد، انقلاب موندنیه، و الا نیست. ظاهر هست، باطن کم کم میره، مثل عطر که سر شیشه‌اش که بازه میپره، عطر میپره نمیمونه. به ذهنمون آمد دوستانم که صحبت کردن و ما، این بود که چون امسال سال کار اعلام شد، سال کار چی بود اسمش؟ سال تولید ملی. پیرمرد شدیم دیگه، شما هم به سن ما برسید همینجوری میشین. سال تولید ملی کار، بله کار و سرمایه، گفتم به کارم توش بود، کار و سرمایه داخلی. یا سالای قبل بحث الگوی مصرف، یک سال دیگه بحث جهاد اقتصادی. این نامگذاری ها همه نشون میده که جهتگیری اصلی کل سیستم و افکار عمومی و مسئولین ها به چه سمت باید باشه، با توجه به تهدیدهایی که هست و با توجه به رسالتی که امروز ما داریم تو دنیا. بزنم اومد که یک مقدار راجع به این فرهنگ کار و تولید گفتگوی بکنیم که به بخشی از ارکانش، هم اون بخشی که به کسانی که مسئولیت دارن تو عرصه کار و تولید و کشاورزی، دامداری، صنعت، مدیران کشور، قانونگذاران کشور، مسئولین نظارت و بازرسی و اینها دارن، و چون بخشی که به مردم مربوط میشه چند نکته رو عرض بکنم. اولین نکته ای که برخلاف فرهنگ جهادی هنوز متاسفانه در افکار عمومی مردم ما، که تازه از خیلی از ملت دیگه از این جهت جلوترن، حالا ملت ما یک ضعفایی هم داره که کمتر ملتایی دارن، از اون ضعفایی هم داریم، ولی یه نقاط قوتی داریم که اونا رو کمتر ملتی یا هیچ ملتی شاید نداره بعضی از این نقاط قوت. یکی خب بنیادی بودن، ریشه‌ای بودن فرهنگ دینی در مردمه. منتها توی عرصه‌های قلمرو فرهنگ دینی اشتباه گرفته میشه. ببینید تو فرهنگ جهادی تولید کشاورزی و سدسازی و زدن جاده و کشیدن آب و برق و فلان و زدن پل و اینا همه جنبه عبادی پیدا کرد، جنبه جهادی پیدا کرد. یعنی توی تفکر جهادی کسی تفکیک نمی کرد عمران و آبادی و توسعه رو از تکلیف گرایی و خدا محوری، خدمت به خلق گامی بود برای تقرب به خدا. این تفکر معجزه کرد، بعد از این هم هر وقت هر جا باشه باز معجزه میکنه. اما در فرهنگ دینی رائج بین جامعه ما و همه جوامع مسلمان متاسفانه که یکی از علل بدبختی و عقب موندگی و انحطاط مسلمان ها شد، به خصوص توی یکی دو قرن اخیر، اینه، این تعریف عمل مذهبی است. الان شما وقتی به کسی بگید که عمل مذهبی رو تعریف کن، اول چیزی که به ذهن خود ما میاد یا میگه طرف، میگه خب عمل مذهبی مثلا رفتن به زیارت امام رضا است، حج. ما یک دو تا ماهایی داریم، اونا ماهای بیشتر مذهبی ان، نمیدونم ماه رمضان، ماه محرم، شعبان، رجب، فلان. من نمیگم این تفسیر غلطه، اما این نگاه کاملا حد اقلی به مفهوم عمل مذهبی است، بلکه یک نگاه سکولاره. این یک نگاه سکولاریستی ناخودآگاه است که پشت صحنش تفکیک دین از دنیاست. مثلا به ذهنش نمیاد که اگر یک کارخانه ماشین سازی مدیرش و مهندسش و کارگرش دقت کنن این محصولی که میدن بیرون محصول درست و دقیقی باشه، این عمل مذهبی است. این به ذهنش نمیاد. فکر میگن اینا که عمل اقتصادی، کار اقتصادی اینا. این چرا پیدا به عمل مذهبی؟ این درست ضد فرهنگ جهادیه. فرهنگ جهادی طرف بالا سرش مسئولی نبود که ببینه تو درست کار کردی یا نکردی، خودش از اون رئیسش رئیستر بود. یعنی هر کسی خودش رو مسئول کل پروژه میدونست و مزایای ریاست نداشت و نمیخواست، اما مسئولیت ریاست رو همه داشتن، همه کلکم را و کلکم مسئول. این فرهنگ جهادی بود و هر کسی میخواست به تمیزترین وجهی کارش انجام بده. یعنی محال بود کسی که اونجا داره تو خط خاکریز میزنه همطوری هردنبیلی خاکریز بزنه، محال بود. اگه قرار یک پلی بسازه، این محال بود که همطور سرهمبندی کنه و رد شه. تو فرهنگ جهادی معنی نداری، باید عالی ترین سطح عقلانیت و علم و دقت و تلاش بکنی تا خدا ازت قبول بکنه. این میشه عمل مذهبی. بعد کم کم این فرهنگ حاکم میشه دوباره مثل قبل از انقلاب و مثل بقیه دنیا. که چی؟ که ما موقع اذان و یا مثلا جمعه ها، اونجا زمان مذهبه، مکان مذهبه، مکه، مدینه، اینا مذهبه، میریم حرم امام رضا، اونجا مکان مذهبه، محل قلمرو مذهبه. اما وقتی که دم مغازتی داری کلاه کسی رو برمیداره، اونجا اصلا ربطی به مذهب نداره. من میتونم کاملا مذهبی باشم و کاملا کلاهبردار، هر دوش میشه. میشه کاملا مذهبی باشی، کاملا کلاهبردار، دروغگو، میتونی رشوه بگیری، مذهبی هم باشی. یعنی عاشورا سیاه بپوشید، بعدم وقتی لازم شد میگم میگن چه ربطی به هم داره؟ اصلا او که ربطی به اینه داره. اون مسائل مربوط به زندگی و کار و اینا یه مسائل مربوط به مذهبه. داره سد میزنه. موقع زدن سد، ساختن یک سد، یه وقت داره به ای به عنوان یک امر دینی نگاه میکنه، یه وقت به یک امر بی ربط با دین. اینا تفاوت تمدن دینی و تمدن لائیک اصلا همین جاست. تو تمدن لائیک معنیش نیست که آدم ها همه بی دینن. اصلا تقریبا هیچ جامعه نیست که همه آدماش بی دین باشن. یعنی بدون همه دنیا، هر جا شما بری، رفتین خودتونم بعضیتون دیدین، هر جای دنیا بری مردم عادی اکثرا مذهبی هن. یعنی گرایش به مذهب، بگی خدا رو قبول داری، میگه بله. الان خیلی از کشورهای دنیا، همه حتی کشورهای اروپایی غربی که میگن بی دین و فلان، نه، دین به این معنا قبول دارن. یعنی با اکثر مردم میگن شما خدا رو قبول داری، میگه بله. قبول داری قیامت و بهشت و جهنم که هر کسی پاداش عملش میده، میگه بله. قبول داری باید اخلاقی باشیم، معنوی باشیم، به هم ظلم نکنیم، اکثرا میگن بله. اینجوری نیست که شما تو دنیا بری مردم اکثرا میگن نه خیر ما اینا رو قبول ندارم. هر جای دنیا بری اکثر مردم اینا رو قبول دارن به زبان، مثل ماها، خود ماها. بعد باید بری از امام علیه السلام پرسیدن شیعه رو مسلمان رو کجا میشناسن، فرمودن مسلمان شیعه رو مؤمن رو تو مسجد و موقع نماز و روزه و اینا نمیشه شناخت، چون همه میخونن. آداب مذهبی، مناسک رو همه انجام میدن، اونجا نمیشه تشخیص داد کی شیعه یکی نیست. گفتن پس چطور میشه تشخیص داد؟ فرمودن چند جایی، یک امانت داری، یعنی اگه به یک کسی یک کاری سپرده شده، مسئول یک کاری است که او امانت خدا و خلق دستش، با اون مسئولیتش چطور با فهمونن اونجا چیه رو داشته است. تو بازار اقتصاد کار آموزشی هر کسی هر جا هست، او کارشه که امانت درست داره انجام میده یا نه، فهمیدن شیعه رو اونجا بشناسه. نه موقع نماز و زیارت و روز عاشورا. روز عاشورا همه سیاپوش. شما اصلا روز عاشورا غیر سیاپوش میبینی؟ بله، اگر دیدین ما رو خبر کنید. روز عاشورا کشور ما هیچ کس غیر سیاه نمیپوشه. اونجا نمیشه فهمید که مذهبیه، اونجا که همه ماشاءالله مذهبی. علامت آرم مذهب لباس سیاه عاشورا نیست. اینا که میگم این روایات امیرالمومنین و اهل بیت. آرم مذهب چراغونی نیمه شعبان نیست. چون اینا خیلی کار آسونیه. آرم مذهب خود ائمه فرمودن یک ببینین تو بازارتون چقدر دروغ میگن چقدر راست. فرمودن ملاک مذهبی بودن یک اقتصاد یک بازار اینه که تو بازار راست میگن همه یا دروغ میگن. اگه دروغ میگن فرمودن شیعه نیستن، اگه راست میگن شیعه. راست و دروغ گفتن، امانت داری و خیانت در معاملات، خیانت در کار. این امانت داری فقط هم این نیست که مثلا شما به بنده یک چیزی میدی میگه نگه دار این دستت باشه، من دو ساعت دیگه یا دو روز دو سال دیگه میام ازت میگیرم سالم بهت تحویل بدم. این حد ادنای امانته. امانت داری همه زندگی امانته. یعنی خانواده، زن امانت پیش شوهرشه، شوهر یه نوع حقوق شوهر امانت پیش زنشه، بچه ها امانت پیش اینا و به عکس. تو سیاست خریدار فروشنده، بین اینا رابطه مبتنی بر امانت. استاد و شاگرد، استاد امانت دار اویه که واقعا زحمت بکشه تعهدی که کرده در برابر شاگردش انجام بده، و الا امانت دار نیست. اون بچه، اون شاگرد، دانش آموز، دانشجو امانت پیش اویه. و از اون طرف هم به عکس، همه جا صحبت امانت، تمام مسئولیت اجتماعی امانت. فهمیدن اونجا بفهمید یک جامعه دینیست یا دینی نیست. بنابراین جامعه رو از میزان دروغهایی که میگن تو اقتصاد، تو بازار، تو سیاست، تو خانواده، و از میزان نوع مواجههشون با همه مقولات و نهادهای اجتماعی که مصداق امانتن، فهمیدن با این ملاکا میشه اونجا بشناسین اینا رو که این جامعه دینیست یا نیست. این یک نکته که ما هنوز این فرهنگ جا نیافتیده بین ما که عمل مذهبی فقط نماز و روزه و زیارت و سینه‌زنی عاشورا نیست. فقط اینا نیست. عمل مذهبی تو کارخونه نوع رابطه کارگر و کارفرما، تو دانشگاه نوع رابطه استاد و دانشجو، تو بازار نوع رابطه خریدار و فروشنده. هر کسی هر محصولی رو یا هر کاری رو تعهد کرده اگر دقیق و درست داره انجام میده، او عمل دینی و مذهبی است و الا نیست. السلام علیکم و رحمت الله.